بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به حکم اقسام مذکوره در کلمات علما بود، اقسامی که برای سحر مطرح کرده بودند، که مرحوم مجلسی به 8 قسم اشاره فرمود، دیگران کمتر و یا بیشتر. خدمت شما عرض شود که 4 قسمی که در کلام فخر المحققین بود، استحداث الخوارق به مجرد تأثیرات نفسانیه او بالاستعانت بالفلکیات فقط و هو دعوت الكواکب او به تمزیج القوى السماویه بالقوى الارضیه و هی التلسمات او على سبیل الاستعانه بالارواح الساججه و هی العزائم. این 4 قسم خدمت شما عرض شود که جناب شیخ فرمودند از باب این که 2 نفر از فقهای بزرگ فخر المحققین و شهید اول شهادت دادند که حرمت این 4 قسم از ضروریات دین است و از این شهادت ما حداقل اطمینان پیدا میکنیم اتفاق العلماء فی جمیع الاعصار بر حرمت اینها را، لا اقلش این است که علماء مذاهب مسلمین در جمیع اعصار بر این حکم اتفاق داشتن و این اجماع شامل عصر معصومین هم می شود. این دیگه برای ما بالقطع و الیقین کشف می کنه یا حداقل وثوق برای ما ایجاد می کنه به این که رأی معصوم علیه السلام هم همین است. از این جهت ما میتونیم حکم کنیم به این که قطعا این 4 قسم آقا حرام است بلا شبه. اما غیر از این 4 قسم، سایر اقسام دیگه مثل استفاده از خواص ادویه، مثل استفاده از علم حیل و جر الاسقال، مثل استفاده از خصوصیات علوم فیزیک و شیمی، از خصوصیات نور گرفته، نور خورشید، نور ماه، سایر نورهای دیگه استفاده کردن، یا اینکه از خصوصیات سایر مواد استفاده کنن، از خصوصیات شیمیاییشون، از خصوصیات مربوط به علم فیزیک بیان بهره برداری کنن، نسبت به گرما، نسبت به سرما، نسبت به وزن، نسبت به جرم بیان یه چیزی رو نمایش بدن و مردم خیال کنن واقعیت داره، در حالی که اون برخلاف واقعیت. خب آیا اینها هم مصداق سحر است یا اینها مصداق سحر نیست؟ اینجا جناب شیخ می فرمان که اگر سایر اقسام دیگه مما یزر رو به نفس المحترمه باشد، از اون اموری باشد که ضرر به نفس محترمه می زنه، بلا شبه از باب اضرار به نفس محترم حرام است، تو شکی نیست. اما اگر ضرر به نفس محترمه نمی زند بلکه قصد شده است به او دفع ضرر سحر از دیگران یا دفع بعضی از مضار و ضررهای دنیوی یا اخروی از کسی. اینجا دو حالت داره، یا این است که ما شک داریم در صدق عنوان سحر بر او، در این صورت اصل براءت رو جاری میکنیم، میگیم اصل جوازش و براءت در اینجا میاد، حکم جواز. صورت دوم این است که نه، یقین داریم به صدق عنوان سحر بر او، شک در عنوان سحر نداریم. اگر یقین داریم به صدق عنوان سحر، اینجا وارد این مسئله میشیم که آیا دفع السحر به سحر جایز است یا دفع سحر نه، دفع ضرر ولو ضرری غیر از سحر باشه، با سحر آیا جایز است؟ مثلا ضرر موریانه رو بیاد یک عمل سحری انجام بده که موریانه دیگه سراغ کتابای این کتابخانه نیاد، آیا این سحری که نافع است برای دفع ضرر است جایز است یا جایز نیست؟ آیا سحری بکند که دیگه گندم های این مزرعه را آفت نخورد، آیا این جایزه یا نه؟ اینجا باید وارد اون بحث بشیم که بحث بعدی ماست، که آیا سحر نافع یا سحر لدفع ضرر یجوز ام لا. اگر گفتیم که یجوز و فبه، اما اگر گفتیم نخیل لا یجوز، سحر عنوان سحر مطلقا حرام است، یا سحر نافع فقط لاجل دفع سحر جایز است ولی سحر برای دفع سایر مضرات دیگر جایز نیست، یا سحر برای جلب سایر منافع دیگر جایز نیست ولی سحر فقط برای دفع سحر، برای ابطال سحر جایزه، ولی بخواد یه منفعتی رو همینجوری جلب کند، آه من یه سحری ببندم بارون زیاد بیاد اینجا، جایز است؟ ممکنه کسی بگه نه خیر جایز نیست. من یه سحری بندم ضرر سیل دیگه نیاد به این منطقه، سیل اینجا نیاد، آیا این سحر برای دفع ضرر جایز است؟ ممکن است فقیه بگوید نه خیر حرام است، داخل در تحت اطلاقات و حرمت سحر است. تنها عنوانی که تخصیص خورده است از اون اطلاقات جواز سحر است، لدفع سحر، لابطال سحر، برای ابطال سحر میتونه فقط سحر کنه، برای دفع سایر ضررها یا جلب سایر منفعتها سحر کردن جایز نیست. خب همه اینها وجوهی است که باید در جای خودش بحث بشه. پس شسته و رفته بحث امروز ما این شد. حضرت شیخ میفرمایند غیر از این چهار قسمی که در ابتدا در کلام فخرالمحققین ذکر شد، یعنی تأثیر نفس خود ساحر، دعوت کواکب و استعانت از قوای ستارگان و افلاک، تمزیج قوای سماوی به قوای ارضی که تلسمات باشد، تلسم ها، و استعانت از ارواح زمینی یعنی جن و ارواح مردگان که بهش عزائم میگن، این چهار قسم منباب شهادت شهید اول به فخر المحققین به ضروریت دین حرام است لا شبهت فیه و از مصادیق سحر است بلا اشکال، اما سایر اقسام دیگر اگر مضر بود از باب لا ضرر و لا ضرار، از باب حرمت اضرار به غیر قطعا چیست؟ حرام است. اما اگر مضر نبود، یا این است که شک داریم در عنوان سحر، اصل براءت جاری میشه. اگر یقین داشتیم به این که مصداق سحر است و با توجه به این که مضر نیست نافع است، باید بحث کنیم ببینیم آیا سحر نافع جایز است یا جایز نیست. این شد ملخص کلام جناب شیخ در این باب. حالا ما متن رو تطبیق میدهیم، یه سری نکات ظریف هم در ذیل متن مطرح میکنیم که دیگه در تطبیق متن به اونا اشاره خواهیم کرد. برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون بدانن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم: المسألة العاشرة من النوع الرابع من المكاسب المحرمة، مسئله حرمت سحر، جلد اول، از طبع شیخ، طبع کنگره شیخ انصاری، صفحه 267. و اما غیر تلک الاربعه، اما غیر اون چهار قسم، فان کان مما یضر بالنفس المحترمه، اگر از اون اموری باشد که ضرر وارد میکند به نفس محترمه، حالا چه ضرر جانی، چه ضرر مالی، چه ضرر ارضی، چه ضرر فکری، فکرشو خراب میکنه، فکرشو مشوش میکنه، روی ادراکاتش تأثیر میذاره، فلا اشکال ایزن فی حرمته، شبهه نیست ایزن در حرمت اون عملی که ضرر بزند به دیگران، و یکفی فی الضرر صرف و نفس المسحور عن الجریان على مقتضا ارادته، کفایت میکند در صدق عنوان ضرر این که منصرف کند نفس مسحور را از این که جریان پیدا کند بر مقتضای اراده خودش. یعنی چی؟ یعنی یک کاری بکند که او از اراده خودش منصرف بشه، بر طبق اراده خودش رفتار نکند، خود این یک ضرر محسوب میشه و اضرار، ضرر زدن به غیر محسوب میشه. که بیاد کاری کند که شخصی بر مقتضای اراده خودش رفتار نکند. خب ما از حضرت شیخ سوال میکنیم که شیخنا، این فرمایش شما یعنی چی؟ یعنی سلب اختیار از او میکند؟ خب سلب اختیار قطعا نوعی اضرار است بدون شک. یه اختیار رو از او بگیره، اختیار یک نعمت الهی است که به انسان ها عنایت کرده. اگر کسی بیاد این نعمت رو از کسی سلب کنه، قطعا به او بزرگترین ضرر رو وارد کرده و این اضرار. آیا مقصود شما اینه؟ اگر این باشه، بله این اضرار هست. اما اشکال در این است که آیا ما چنین سحری داریم که سلب اختیار کند یا چنین سحری نداریم که سلب اختیار کند؟ اگر گفتیم که این با سحر سلب اختیار شده است، اونگاه باید بگیم که احکام مربوط به حدود و جنایات هم بر فعل او مترتب نمی شود. اگر زد یک کسی رو کشت، نمیتونید ازش مطالبه قصاص کنید، بیدا باید قصاص بود، مطالبه قصاص از او نمی شود، چون او سلب اختیار بوده، مختار نبوده، به حال اختیار نبوده است. خب آیا ما یه همچین سحری داریم یا نه؟ این باید بریم ببینیم در بحث تسخیرات که انسانی را تسخیر می کنند. حالا اجنه تسخیر می کند یا یک انسان دیگر او را تسخیر می کند، به چه نحوه جن در بدن او وارد می شود و بدن او رو به اختیار خودش می گیره و به اراده خودش از زبان او سخن می گه، حتی لحن کلامش هم ممکنه تغییر بکنه، تون صداش هم ممکنه عوض بشه، با یک تون صدای دیگری صحبت می کند و حرکاتی انجام میده. حالا تو این حرکات اگر چاقو رو زد تو حلق کسی، آیا ایشان بر اون میشه حکم قصاص وارد کرد یا حتی حکم دیه بر اون میشه وارد کرد؟ این محل بحث جدی داره. خب قطعا این از مصادیق سحر است، نه فقط از باب اضرار، کلن سلب اختیار از دیگری قطعا از مصادیق سحر است. یکی از مصادیق واضح سحر اینه که در ادراکات دیگران تصرف کنه. این از مصادیق یقینی سحره که جای شک و شبهه نداره. مثل چی؟ مثل کاری که سحره فرعون کردن. سحره فرعون قرآن می فرماید اینا سحر کردن دیگه، سحر و اعیان الناس، چشم مردم رو سحر کردن، تناب و چوب و اینها را مردم مار می دیدن. یعنی ما نوعی از سحر داریم که در وهم انسانها، در خواص پنجگانه اونها، در احساسات اونها تأثیر می زنه. چشمش رو اون چرا که باید ببینه نمی بینه، یا اون چرا که نیست می بیند یا جور دیگری می بیند، گوشش همینطور، لمسش همینطور. خب این تصرف در ادراکات یقینا مصداق سحره، درش شکی نیست. حالا اگر مضر هم بوده باشد، در حرمتش دیگه هیچ گونه انقلتی وجود نداره، به نحو سلب اختیار باشه. اما اگر به نحو سلب اختیار نباشه، ایجاد انگیزه باشد در نفس او، مثل احداث حب مفرط، جناب شیخ می فهمد فمثل احداث حب مفرط فی شخص یعد سحرا، مثل احداث یک حب مفرط در شخص، این شمرده می شود به عنوان سحر. از چه باب؟ نه از این باب که سلب اختیار شده باشه، نه، ایجاد انگیزه شده در او، اما به صورت غیر عادی ایجاد انگیزه شده. یه موقع از طرف میاد با مثلا محبت کردن ایجاد محبت میکنه تو قلب کسی، با هدیه دادن، این که اسمشو سحر نمیذاریم. اما یه وقت میاد از یه طریق غیر عادی ایجاد انگیزه و حب میکند در شخص مقابل. هر گونه تصرفی در احساسات، ادراکات، خواسته های شخص دیگر از طریق غیر عادی یعد و سحرا، این سحر شمرده می شود. خب حالا حتما باید مضر باشه تا حرام باشه؟ از روایات استفاده می شود که نه، حتی اگر مضر هم نباشد حرام است. کسی بیاد در ادراکات دیگران تصرف کنه، در انگیزه هاشون، در خواسته هاشون، در میل هاشون تصرف کند ولو مضر نباشه. مثلا فرض کنید بچه شما با یه کسی تو مدرسه دوسته، شما خوشت نمیاد با این دوست باشه، حتی ممکنه دوستی او برای بچه شما ضرر هم داشته باشه. خب یه کارهای انجام می شود که دیگه بین این دوتا چی میشه؟ محبت چه میشه؟ منقطع میشه. دیگه اینا با هم دیگه دوست نیستن، از هم جدا میشن، تفرقه میشه بینشون. این تفرقه نافع هست، اما آیا جایزه با اون کار، با اون صنعت، با اون عمل؟ یا زنی برای جلب محبت شوهرش برای به سوی خودش صنعتی میکنه. صنعتی میکنه یعنی چیزی میسازد من باب سحر. خب هست این کارها رو میکنه، خیلی هم زیاده، خب آیا این ضرر دارد؟ سلب اختیار که نمی کنه، ایجاد محبت می کنه. آقا ایجاد محبت کردن بین زن و شوهر، خصوصا اگه محبت شدیدم باشد، ضرر است؟ این ضرر محسوب میشه؟ اضرار زدن به غیر محسوب میشه؟ نه، چون سلب اختیار نکرده است، سلب اختیار نشده، ایجاد انگیزه قوی شده. ما روایاتی داریم که به شدت این مطلب رو نهی میکنه و به شدت نبی اکرم این زن رو مورد توبیخ و مؤاخذه قرار دادن. حالا عبارتش رو الان میخونیم. روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأه على ان تسحر زوجها، در باب عقاب زن بر این که سحر کند شوهرش را. مرحوم صدوق به سندش از سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه صلوات الله علیهم روایت رو نقل میکند. سند به سکونی معمولا میرسد به حسین ابن یزید نوفلی. جناب نوفلی توثیق خاص نداره، توثیق عامی هم که معتبر باشد ندارد. و قیل که ایشون غالی شده است در آخر عمرش، ولی این قیل اثبات نشده. لکن طریق اصحاب به اصل سکونی جناب نوفلی است و اصحاب بر اصل سکونی اعتماد کردن. کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق، مفید، دیگران و دیگران بر کتاب سکونی، با اینکه سکونی خودش عامی مذهب است، سکونی رو توثیق کردن. لکنه عامیون، لکن عامی مذهب از عامه هست، شیعه امامی نبوده، ولی راستگو بوده، ثقه بوده. خب طریق اصحاب به اصل سکونی منحصر است در حسین ابن یزید نوفلی که ایشان جرحی در حق او ثابت نشده است، امامی مذهب هم بوده است، لذا از نظر اصطلاح علم الحدیث روایت میشه حسن به اعتقاد ما. اما از طرف دیگه میبینیم اصحاب به اصل سکونی که تنها طریق و راویش نوفلی بوده اعتماد کردن. از این اعتماد اصحاب به اصل سکونی میفهمیم که اصحاب بر نوفلی هم اعتماد کردن. نوفلی از سکونی، نوفلی واسطه بین اصحاب است و اصل سکونی، یعنی اصحاب امامیه، محدثین و فقهای امامیه، واسطه بین محدثین و فقهای امامیه و اصل سکونی جناب نوفلی است و اصحاب به اون اصل سکونی اعتماد کردن، به کتاب اصل او اعتماد کردن. پس معلوم میشه بر نوفلی هم اعتماد کردن. خب حالا این اعتماد آیا در خصوص اصل سکونی بوده است؟ یعنی روایت نوفلی از کتاب سکونی مورد اعتماد است به خاطر قرائنی که داشتن؟ چون این کتاب فرض کنید که احادیثش کاملا شماره گذاری شده بوده، معلوم بوده چند تا حدیث توش داره، الفاظش مشخص بوده، خود مؤلف بر مؤلف عرضه شده، گفته بله این کتاب خودمه، لذا روایت نوفلی را از سکونی اعتماد کردن. آیا به خاطر این بوده؟ یا اینکه نه، به خاطر اعتماد بر خصوص شخصیت نوفلی اینها اعتماد کردن روایتش را از کتاب سکونی. اگر اولی باشه، یعنی به خاطر قرائن خارجیه، فقط روایتهای نوفلی رو از کتاب سکونی اعتماد کردن، دیگه ما نمیتونیم به سایر روایات نوفلی سرایت بدیم این اعتماد را و بگیم هر جا نوفلی روایتی کرد معتمد است. حتی اگر روایتی از سکونی آورده و ما شک داریم آیا این روایت رو از اصل کتاب سکونی روایت می کند یا این روایت را مشافهتن از سکونی شنیده داره روایت میکنه، خارج از کتابش داره روایت میکنه، اونجا هم حتی ما نمیتونیم اعتماد کنیم، در صورتی که مبنامون اولی باشه. یعنی بگیم اعتماد اصحاب فقط در روایت نوفلی از کتاب سکونی ثابت است، اما به نسبت به سایر روایات نوفلی اعتمادی ثابت. اما اگر دومین مبنا رو گفتیم، یعنی گفتیم نه، برای ما اطمینان حاصل شده است که اصحاب به خود شخصیت نوفلی اعتماد داشتن. چرا؟ چون اگر یه همچین واقعی بود بینشون که آقا ما رفتیم کتابی را که نوفلی روایت کرده بود بر خود مؤلفش عرضه کردیم، گفت بله همین روایت کتاب من است، اگه یه همچین داستانایی بود، یه همچین قرائنی بود، خب نقل میشد در کتب رجالی، عبایی نداشتن از نقلش که. و حال اون که هیچ چنین نقلی ما نداریم، معلوم میشه این که اصحاب اعتماد کردن بر کتاب سکونی از طریق نوفلی این است که اعتماد داشتن به خود شخصیت نوفلی اعتماد داشتن و شخصیت او رو پذیرفته بودن. لذا اگر روایت را از غیر کتاب سکونی هم نقل کند، از سکونی باشد یا از غیر سکونی، باز از جهت نوفلی برای ما میشه معتمد. بر اساس این استدلال روایت و سند میشه سند موثق و معتبر. خب قال رسول الله صلی الله علیه و آله لامرأت سألته، پیغمبر به زنی فرمودند که اون زن سألته سوال کرده بود از رسول الله، انلی زوجا و بهی غلظتون علیه، برای من یک شوهری است که به او، یعنی در اون شوهر، غلظتی است بر من، خیلی تند خویی میکنه بر من، و انی صنعت شیئا لاعطفه علی، و من یه چیزی ساختم تا او را با عاطفه کنم بر خودم، او را متمایل کنم بر خودم، قلبش رو به سمت خودم جلب کنم. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اف لک، پیغمبر به اون زن فرمودن اف باد بر تو، کدرت البحار و کدرت الطین، دریاها را مکدر کردی، گل را مکدر کردی، و لعنت کل ملائکت الاخیار. یعنی ببینید یه عمل حرام در کل جهان هستی اثر میذاره، در آفرینش اثر میذاره، گناه در هوا و اکسیژن و اتمسفر و دریا و آب و خاک و عالم، گناه اثر میذاره، اثر وضعی داره، عالم رو مکدر میکنه گناه. کدر تل بحار، خیلی عبارت سنگینیه، دریاها را مکدر کردی، و کدر تین، گل را، زمین را، خاک را مکدر کردی، و لعنت کل ملائکت الاخیار، لعنت کرده ان تو را ملائکه اخیار و ملائکت السماوات والارض. قال امام صادق فرمودن فصامت المرأت نهارها و قامت لیلها، اون زن بیچاره تمام روز را روزه گرفت و شب را به نماز ایستاد، و حلقت رأسها، سرش رو هم از بیخ تراشید، و لبست المسوح، مسوح جمع مسح است، یعنی لباس هایی که از وبر، از موی شتر به اصطلاح درست می کردن، لباس های مسوح به تن کرد، یعنی لباسی که خشن هست، نرم نیست، لطیف نیست، یعنی در واقع زد به طریقت رهبانیت، حالت رهبانیت به خودش گرفت، بلکه این توبه محسوب بشه. فبلغ ذالک النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خبر این زن به پیغمبر رسید، فقال ان ذالک لا یقبل منها، این کارهایی که داره میکنه بر سبیل رهبانیت، لا یقبل منها، از او قبول نمی شود، یعنی این کارها موجب تقرب الله نمیشه. اگر میخوای خدا تو را بپذیرد استغفار کن، برو اون سحرت رو ابطال کن و به شوهرت محبت کن، حسن التبعل کن، شوهرداری کن، نه اینکه شب تا صبح بیدار باشی به نماز شوهر بیچارت یه گوشه دیگه باشه، روزهام روزه بگیری شوهر بیچارت نه غذا داشته باشه نه آب داشته باشه، کلت هم که بتراشی دیگه این زن به چه دردی میخوره. این راه توبه کردن نیست. بناءً على ان الظاهر من قولها، بنابر این که ظاهر از قول اون زن که گفت صنعت و شیئن چیزی ساختم، ظاهر در این باشد المعالجتو به شیئن غیر الادعیت و صلوات و نحوها، او معالجه کرده مسئله بیمهری شوهرش را با چیزی غیر از ادعیه و نمازها و نحوه اینها. صنعت و شیئن معناش این نیست که یعنی رفتم توسل کردم دعا خوندم، نه، بلکه صنعت و شیئن یعنی چیزی ساختم که در قلب او اثر بذاره، یعنی سحر کردم. ولذا فهم الصدوق منها السحر، به همین جهت جناب صدوق از این روایت، منها ضمیر میخوره به روایت، فهم کرده از سحر را و اینو در عنوان سحر این روایت رو ذکر کرده. ولم یذکر فی عنوان سحر المرأة غیر هذه الروایه، و در عنوان سحر مرأه که عنوان بابش بوده است در من لا یحضر، غیر از این روایت را جناب صدوق ذکر نفرموده است. یعنی مستند ایشون فقط این روایت بوده و این روایت را دال بر سحر میدانسته است. معلوم میشه صدوق هم از اون صنعت شیء توسط اون مرأه صنعت سحر را فهم کرده است. خب انشاءالله ادامه بحث و سایر شقوق مطلب در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.